بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، ان شاء الله تعالی سلسله جلسات مربوط به کلام تطبیقی رو در خدمت همه بزرگواران خواهیم بود، ان شاء الله متناسب با سرفصلی که درس کلام تطبیقی یک دارد، مباحث گوناگونی مانند ایمان، معناش، ارکانش، مراتب ایمان و امثال اینها، یا مباحثی مانند صفات خدا، وحی و حقیقت آن، معجزه از دیدگاه ادیان، منجی‌گرایی در ادیان، شریعت و عمل در سه دین یهود و مسیحیت و اسلام، تفاوت کتب مقدس در مسیحیت و یهود و اسلام رو، و همچنین مباحثی مانند جهان پس از مرگ، مبحث تناسخ، مسئله شرور و عدل و حکمت الهی را در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. این جلسه انشاءالله میخوایم وارد بحث ایمان بشیم و دو نگاه و متکلمان غربی و متکلمان اسلامی رو در باره مسئله ایمان مطرح بکنیم. شیوه ای که انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود، اولا یک شیوه تطبیقی است، چون درس شما کلام تطبیقی است، لذا هم دیدگاه متکلمان غربی مطرح خواهد شد و هم دیدگاه متکلمان مسلمان، ولیکن رویکرد ما در این کلاس ها رویکرد انتقادی خواهد بود. اون حرفایی که قابل دفاع هست، چه در میان متکلمان غربی و چه در میان متکلمان اسلامی، اونها پذیرفته خواهد شد و اون سخنانی که میتوان اونها رو نقد کرد و نمیتوان پذیرفت، اونها رو هم انشاءالله نقد و بررسی خواهیم کرد. خب ابتدا خوبه که دو رویکرد ایمانگرایی در غرب رو خدمت شما عرض بکنم، یه توضیح مختصری در مورد مبحث ایمانگرایی در غرب ارائه بدیم، بعد وارد مبحث ایمان و چیستی ایمان در میان اندیشمندان مسلمان بشیم و بحث رو به پایان برسانیم. اولا شما مستحضر هستید که مبحث ایمان آنگونه که میان اندیشمندان و متکلمان مسلمان مطرح شده و عمق و استحکام پیدا کرده، مبتنی بر آیات و روایات اسلامی، با این استحکام و قوت در غرب مطرح نشده. مثلا شما در غرب مباحث مربوط به متعلق ایمان، معنای لغوی ایمان، یا مباحث مربوط به تعریف ایمان آنگونه که باید و شاید نمیبینید. یعنی شما در میان متکلمان غربی اگر یک نگاه اجمالی بکنید، اینها خواهید دید که اینا مبحث ایمان رو خیلی ساده گرفتن، معنای ایمان رو همون ایمان به آموزه‌های در واقع مسیحیت و یهود دانستن و این رو پیش‌فرض گرفتن. اگر نگاه بکنید، معمولا در کتاب‌های اینها مباحث دقیق در مورد چیستی ایمان اینها مطرح نیست، اگرچه بله در لابلای حرفا مطالبی مطرح میشه که مثلا ایمان، حقیقت ایمان همون تجربه دینی است و امثال اینها، ولی این مباحث آنگونه که در میان اندیشمندان اسلامی به صورت تفصیلی و عمیق پرداخته شده، ما در غرب چنین چیزی مشاهده نمی کنیم. به طور کلی وقتی مبحث ایمانگرایی رو در میان متکلمان غربی نگاه می کنیم، با دو تا رویکرد مقابل هم روبرو می شیم. در یک رویکرد، اولا اینو خدمت شما عرض کنم، بعد از جریان رنسانس در غرب، یعنی بعد قرون وسطا که کلیسا می آمد، در اون دوره قرون وسطا می آمدن مردم رو به اجبار به سمت دین مسیحیت می کشیدن، دادگاه‌های تفتیش عقاید تشکیل می دادن و کسانی که با آموزه های کلیسا یا آموزه های کتاب مقدس مخالفت می کردن، اینها رو با شکنجه های وحشیانه مورد شکنجه و آزار قرار می دادن. این فشارهایی که مردم اون زمان از کلیسا دیدن و بعضن دشمنی های کلیسا با علوم جدید و یافته های علمی دانشمندان علوم تجربی که شما معروف است و شنیده اید، گالیله و کپلر و کوپرنیک و نیوتن که اومدن اون هیئت بطلمیوسی را کلن زیر سوال بردن. تا اون زمان میگفتن زمین مرکز عالمه و خورشید به دور زمین میچرخد، بعد گالیله و دیگران آمدن گفتن برعکس است. خب شنیده اید چه دادگاه‌هایی تشکیل دادن براشون، چه تهدیدهایی اینها دیدن، چه آزارهایی از سوی این کلیسا متوجه اینها شد. همه اینها زمینه رو فراهم کرد که یک انفجار و یک انقلاب بزرگی در غرب به نام رنسانس شکل بگیره. از اون دوره رنسانس که ترجمه فارسیش میشه نوزایی، مردم و همچنین خود اون اندیشمندان یهودی و مسیحی یا بگید دانشمندان دینی یهودی و مسیحی، اینها خودشون وقتی آمدن مبحث دین رو مطرح بکنن به این نتیجه رسیدن که دینی که بخواهد زیر سایه کلیسا قرار بگیرد قطعا با علم در تعارض خواهد بود و ما یا باید پیشرفت‌های علمی رو بپذیریم و بشر غربی را به رفاه برسانیم، یا نه اگر می‌خوایم ده همیشه در بدبختی زندگی کنیم و پیشرفت‌های علمی را نپذیریم و عقب بمانیم از جوامع دیگر، باید سر تسلیم در برابر کلیسا فرود بیاریم. خب اینها باعث شد که بسیاری از متفکران مسیحی مثلا مارتین لوتر که خودش کشیک بود اومدن و جریانی به نام جریان پروتستان رو پدید آوردن، یعنی اعتراض کردن، پروتست یعنی اعتراض کردن، لذا از اون شیوه رایج دست کشیدن. اون چه که وجه در واقع ممیز این جریان پروتستانتیزم و این جریان قدیمی کلیسا بود همین مسئله جدایی دین از سیاست بود که یا جدایی دین از علم که اینا آمدن مطرح کردن، یا همانی که همتون شنیدید با عنوان سکولاریسم ازش یاد میکنیم. خب سکولاریسم شاخه های مختلفی داره. سکولاریسم یعنی جدایی دین، حالا یا سکولاریسم علمی است که میشه جدایی دین از علم، یا سکولاریسم سیاسی است که میشه جدایی دین از سیاست و امثال اینها. در همه اینها آنچه که محور بود جدا کردن دین از عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، علمی و مانند اینها بود. این یک مسئله بود و بحث‌های مفصلی هست که در مباحث کلام جدید مطرح می‌کنیم. تعارضات گوناگونی که میان یافته‌های علوم تجربی و گزاره‌های کتاب مقدس دیده شد، تعارضات گوناگونی که میان گزاره‌های کتاب مقدس به ویژه اون آموزه تثلیث و مباحث عقلانی بود، تا جایی که مارتین توماس آکویناس متکلم برجسته مسیحی که خیلی او رو با پرچمدار عقل گرایی کلامی در غرب دیدانند، نتونست جلوی این آموزه تثلیث از لحاظ عقلی سر تسلیم فرود بیاره. ایشون در مورد اثبات خدا، مباحث توحیدی و صفات خدا با رویکرد عقلانی و استدلالی پیش رفتن، آنگونه که گفته شده از فلسفه فارابی و ابن سینا هم بسیار تأثیر پذیرفته بودند و دلایل عقلی گوناگونی بر اثبات خدا و اثبات صفات خدا اقامه کردند. ولیکن وقتی به بحث تثلیث و آموزه تثلیث می رسیدن، می گفتن که این آموزه تثلیث در واقع خردگریز است، لذا ما چون کتاب مقدس گفته است می پذیریم. یعنی خود توماس آکویناس هم به این نتیجه رسیده بود که آموزه تثلیث به این معنا که یک حقیقت واحد داشته باشیم به نام خدا که در عین وحدت سه چیز باشد، پدر، پسر، روح القدس، این خلاف عقل صریح است، این خلاف عقل سلیم است. لذا میگفتن، ایشون میگفتن که ما از باب تعبد باید بپذیریم، چون کتاب مقدس گفته باید پذیرفته بشه، ولیکن عقل پشتوانه عقلی در واقع این تثلیث ندارد. دقت میکنیم. خب اینها از اون زمان به این ور رویکردهای گوناگونی شکل گرفت و بعضی اومدن دیدن که آقا این اگر بخواهیم ما دین و تدین و دینداری را در اون معنای مسیحی و یهودیش، به ویژه معنای مسیحیش، و حتی یهود فرق نمی کنه، یهودیان هم در کتاب تلمود خودشون حرفهایی در مورد خدا زده اند که اینها با عقل سلیم در تعارضه. مثلا اینکه خدا با حضرت یعقوب کشتی گرفت، یک بار حضرت یعقوب خدا رو زد زمین، یک بار خدا حضرت یعقوب رو زد زمین، یا اینکه یه جا میگن که آقا یهود قوم برتر هست و خدا همه انسانها را آفریده است برای اینکه به یهود خدمت کنن و وظیفش هم این بوده، باید میآفرید. یا اونجایی که میگن خداوند نعوذ بالله اینقدر جاهل هست که بنده های خودش رو نمیشناسه، بعضا باید بیاد روی زمین و بندگان خودش از نزدیک ببینه بشناسه. از این حرفا متاسفانه در کتاب های تحریف شده یهودیان زیاد به چشم میخوره. هم یهود و هم مسیحیت اینها کتاب‌هایی دارن، کتاب‌های مقدسی دارن که بسیاری از بخش‌های این کتاب‌ها تحریف شده و مخالف عقل سلیم و صریح منطقی است. خب اینا متکلمان مسیحی و یهودی دیدن که اگر بخوان پای عقل و عقل گرایی رو به ایمان مسیحی باز کنن، خب بسیاری از این آموزهای کتاب‌های مقدس رو باید ببوسن بذارن کنار. با اینا دیدن اصلا عقل نباید بیاد وسط. اگر عقل رو بیاید در ایمان دخالت بدید، اولین اشکالی که عقل میگیره همین به مسئله تثلیثه که مبنای اعتقادات مسیحیت. باید اولین اشکال، پس باید ما فاتحه دین مسیحیت رو بخوانیم. لذا اینها از این ور دیدن آقا خیلی از آموزه‌های دینی مسیحیت یا یهودیت با عقل سلیم در تعارضه. از اون ورم خب متکلم بودن، متدین به دین مسیحیت بودن، نمیخواستن دین رو به کناری بذارن، یعنی از دین دست بکشن. چون میدونید متکلم به کسی گفته میشه که در مقام اثبات، تبیین و دفاع از گزاره‌های دینی برمیاد. لذا متکلم از آن جهت که متکلم است همیشه باور به یک دین خاص دارد، برخلاف فیلسوف دین که میتونه ملحد باشد ولیکن در حوزه دین با نگاه فلسفی بیاندیشد. میتونه باور به دین خاص نداشته باشه فیلسوف دین، ولیکن متکلم اینجوری نیست. متکلم همیشه از یک دین خاص رو محور قرار میده و گزاره‌های اعتقادی اون دین رو اولا تبیین میکنه، ثانیا اثبات میکنه و ثالثا سعی میکنه در برابر شبهات وارده از اون گزاره‌های اعتقادی دفاع کند. خب اینا آمدن دیدن خب دین مسیحیت که نمیتونن کنار بذارن، پس چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ گفتن آقا بیایید اصلا بحث عقل گرایی رو از ایمان گرایی جدا کنیم. لذا ایمان گرایی که در اصطلاح غربیش بهش میگن فیدیسم اومد این مسئله رو مطرح کرد. ایمان گرایی در غرب در واقع میتونیم اینجوری بگیم در تقابل با عقل معنا شد و دو تا رویکرد رو ما در غرب در حوزه ایمان گرایی می‌بینیم. روی کرد و دیدگاه اول معتقده که عقل نه تنها صلاحیت بررسی اعتقاد دینی رو نداره، بلکه اصلا عقل در تقابل با اعتقاد دینی است. اگر بخوایم دین را با خطکش و معیار عقل بسنجیم، این مستلزم کنار زدن دینه. دیدگاه اول. ولیکن دیدگاه دوم که افراطش به تعبیری کمتر هست، اینا بر این باورن که هر چند ممکنه بعضن میان احکام عقل و ایمان تقابلی وجود داشته باشه، ولی ایمان فعل انسانی است که معیارهای عقل نظری صلاحیت ارزیابی اون رو ندارد. دقت می‌کنید؟ کی یرک گور که شخصیت مشهور اگزیستانسیالیسمه، این طرفدار رویکرد و دیدگاه اوله که میگفت اصلا عقل رو بکشی وسط، این مستلزم اینه که دین رو بذاری کنار. مثل اون مثال تثلیث که خدمت شما عرض کردم، خب اگر عقل منطقی رو بیاری وسط، همو ابتدا میگه تثلیث غلط. خب تثلیث هم که محور اعتقاد مسیحیانه. مثلا شما دیدی صلیبی که مثلا اینها چی میکنن، یا خدا پدر پسر روح القدسی، مثلا وقتی میخوان از خود تشکر کنن پسر روی علامت این شکلی مثلثی در سور جلو بدن خودشون با دستشون نشون میدن، یعنی که اینا باور اساسی مسیحیت. خب اگر عقل رو بذاریم بیاریم وسط که باید دین رو بذاریم کنار. این کیرک بور شخصیت مشهور اگزیستانسیالیسم هم اعتقادش این بود. ولیکن برخی مثل ویتگنشتاین از مدافعان دیدگاه دومه، اون میگه که ایمان فعل انسانه و نمیتونه معیارهای عقل نظری نمیتونه اون فعل انسان رو که ایمان هست ارزیابی بکنه. حالا بخوام اون تفسیر نخست رو که افرادی مانند کیرک بور از او دفاع میکنن رو یکم توضیح بدیم. خود کیرکور اینجوری توضیح میده، میگه معتقده که ایمان برتر از عقل و بالاترین فضیلت انسان، نهایت آرزوی بشر رسیدن به ایمان هست، چون ذات آدمی با ایمان معنا پیدا میکنه. بعد خودش تصریح میکنه تو کتابش، میگه هیچ استدلال عقلی برای تأیید دین معتبر وجود ندارد، بلکه اتفاقا استدلال عقلی رو که میکشی وسط، روح ایمان و شور و نشاط دینی تخریب میشود. شما دین رو، روح ایمان رو ویران میکنید با استدلال عقل. ایمان یک مقوله درونی نفسانی است، تعقل یک مقوله بیرونی است. لذا اگر کسی تلاش کند ایمان رو بر تعقل بناگذاری کنه، بنیانگذاری کند، این برابر است با از بین بردن جوهر درونی ایمان. این تقریبا این عبارات کیرکور هست که میاد اینها رو میگه. ایشون حتی پا رو از گلیم خودش هم بالاتر برده، میگه که هرچه استدلال های عقلی ما کمتر باشد، ایمان ما قوی تر. بعد تصریح میکنه میگه در ایمان باید خلاف عقل عمل کرد. مثلا داستان حضرت ابراهیم و اسماعیل رو مثال میزنه که میگه خب هر دو میدونستن کارشون غیر عقلانیست، پدر که چاقو بر نمیدارد پسر را بکشد، با این که میدونستن کار غیر عقلانیست ولی بدون هیچ تردیدی از خدا هم توضیح نخواستن، چون چرا هم نکردن، مطابق خواسته خدا عمل کردن. لذا این دیدگاه و شبیه این در غرب هست. کسانی که این دیدگاه رو دارن در واقع از پیروان کی یرک گور محسوب میشن که شخصیت مشهور مکتب اگزیستانسیالیسم هست. اولا خب این یک نقدهای متعددی میشه بر این دیدگاه داشت، دیدگاه کی یرک گور و کسانی که پیرویشون هستن، که روح نقد یک خلاصش رو از باب این که مش نمونه خروار هست خدمت شما عرض بکنم، اونم اینه که اگر واقعا ایمان یه نوع خطر کردن محسوب بشه و ما ایمان رو در تقابل با تعقل در نظر بگیریم، یه پرسش مهمی ما از آقای کیرک گور میپرسیم. میگیم آقا شما ایمان مسیحی دارید، درسته؟ متدین به دین مسیحیت هستید، ایمان شما هم ایمان مسیحی است. آیا در برابر دین مسیحیت ادیان و معنویات های دیگر وجود دارن یا ندارن؟ هست یا نیست؟ باید بگه بله دیگه هست، مسیحیت داریم، در برابرش یهودیت، در برابرش اسلام و همچنین اون عرفان های وارداتی که الا ماشاءالله داریم یا نداریم؟ بله داریم. خب اگر چنین چیزهایی هست، یک سوال، شما چگونه میخوای بیای بگی که آقا این ایمان مسیحی برتر از ایمان ها و ادیان دیگر هست؟ خود شما متدین به دین مسیحیت هستید و ادیان دیگر رو قبول ندارید. با چه معیاری شما میایید دین مسیحیت را بر ادیان دیگر ترجیح میدهید؟ معیارتون چیست؟ خب چی باید بگید؟ خب نمیتونی از ادله و گزارهای درون دینی استفاده کنی. قطعا باید با ابزار عقل وارد بشی دیگه. یعنی باید بیای تعقل بکنی، استدلال عقلی به کار بگیری، بگی آقا دین مسیحیت به این دلایل برتر از ادیان دیگر و شرایع دیگر هست. پس شما نمیتونی پای تعقل را در ایمان کنار بذاری و الا معیاری نخواهی داشت که ایمان الف را برگزینی یا ایمان برا، دین الف را انتخاب بکنی یا دین برا. تو یک اشکالیست که با مبانی خود اینها هم سازگار هست. خب تفسیر دوم از ایمانگرایی که گفتیم ویتگنشتاین و پیروان ایشون طرفدار این تفسیر هستن، نسبت به تفسیر اول دیدگاهش ملایم‌تر هست. از نظر ویتگنشتاین اعتقاد دینی ضد عقل نیست، بلکه بدون عقله. یعنی اینجوری نیست که حتما کسی که متدین هست عاقل هم باشد و دین خودش رو بر اساس استدلال‌های عقلی انتخاب بکنه. دقت بکنید، دیدگاه ایشون در واقع ریشه در اون دیدگاه خاص ویتگنشتاین در مورد بازی‌های زبانی دارد. یک اصطلاحی ما داریم در بحث زبان دین که در مباحث کلام جدید مطرح می‌کنیم، مال ویتگنشتاین است، با عنوان بازی‌های زبانی ازش یاد می‌کنن. اون مثلا زبان رو تشبیه می‌کنه به یه بازی، میگه گزاره‌ها و جملات بازی‌های زبانی متفاوتی شبیه بازی‌های روزمره هستند. چطور شما درون هر بازی یه قوانین و حرکت‌های خاصی انجام میدید که این قوانین و اون بازی رو در مورد بازی‌های دیگر نمیتونید به اجرا در بیارید؟ در مورد زبان هم همینه. در مورد زبان هر بازی زبانی برخواسته از یه شیوه زندگی او در واقع افرادی است که با اون زبان صحبت می‌کنن. مثلا ایشون مثال میزنه، میگه اگه مردمی یک گروهی در گفتگوهای خودشون از افعال و جملات انشائی امری استفاده نکنن، معنیش اینه که این افراد در فرهنگ درونی خودشون، در روابط اجتماعی خودشون امر و نهی زیاد به کار نمیگیرن. دقت میکنید؟ یعنی میگه زبان برخواسته از فرهنگ اون مردم هست، زبان قوانین خاصی داره که اون قوانین برخواسته از اون کسانی است که اون زبان رو به کار میگیرن و با اون زبان صحبت میکنن، مثل بازی‌های مختلف، اینا رو میگه بازی‌های زبانی. یا مثلا مثال دیگری میگه، مثلا شما میخوای اصطلاحات هنرمندان رو درک کنی، اصطلاحاتی که فلاسفه در دانش فلسفه به کار میگیرن، اصطلاحاتی که اون صنعتگران مثلا به کار میگیرن، همه فهم این اصطلاحات و این زبان‌ها منوط به اینه که شما در شیوه زندگی این افراد مشارکت داشته باشید. یعنی بدونی اینها چگونه زندگی میکنن. فقط میکنی. بعد ایمان رو هم همینجوری میگه، میگه ایمان آوردن هم یک بازی زبانی خاصه که در متن زندگی دینی پدید میاد. گفتارهای اعتقادی درون این شیوه زندگی یعنی درون حیات دینی قابل فهمه. آموزه های اعتقادی بی ارتباط با گزاره های عقلانی و فلسفی است. هیچ ارتباطی به اینا نداره. چرا؟ چون هر یک از آموزه های دینی یک زبان خاص خودشون رو دارن. یه بازی زبانی خاص هستن. بازی زبانی خاصی هن دیگه. نمیشه که اصول یک بازی رو وسیله برای ارزیابی بازی دیگه در نظر گیره. شما میگه مثلا شطرنج بازی میکنی، اون قوانین بازی شطرنج رو میشه تو منچ به کار برد؟ نه خیر. راحت میکنی. لذا ایشون هم اینجوری میاد میگه، میگه ایمان دینی از جانب علم و فلسفه نه میشه یاری بهش رساند و نه آسیب میبینه. یعنی علم و فلسفه نه ضربه میزنن به ایمان دینی، نه به نه فایده دارن، نه سودی دارن، نه زیانی. خیلی ساده بخوام بگیم. راحت میکنی. لذا شما باید دایره دین رو از حوزه دین و در واقع اون خود دین را از حوزه فلسفه و علم باید جدا بکنید. یه همون نگاهی است که خدمت شما عرض کردم در رنسانس شکل گرفت، همون نگاه سکولاریستی است که دین رو از عرصه‌های دیگر به راحتی جدا می‌کنه. مثلا میگن دین همونی است که الان مثلا مسیحیان دارن، یهودیان و مسیحیان یک میرن مثلا روزهای یک شنبه در کلیسا اونجا میشینن، نهایتا گناهی هم کرده باشن یک غسل تعمید انجام میدن، گناهاشون بخشیده میشه، اقرار پیشه مثلا فرض بگید کشیک میکنن و کشیک میگه برادرم، پسرم، عزیزم گناه نکن. قدیم هم که تو دوره قرون وسطا میمدن پول میدادن و زمینهای بهشت رو میخریدن که روز قیامت این زمینها در بهشت به اینا داده بشه و اینها. خب دیگه اینه دیگه متاسفانه. یعنی کاملا دین را و ایمان را یک مقوله فردی در نظر میگیرن، اون هم هفته یک بار در کلیسا تو یک مراسم شما شرکت کن تمام بشه بره به کارش. آیا واقعا ایمان اینه؟ آیا اسلام ایمان دینی را اینگونه معنی میکنه؟ قطعا خیر. خب اینم دیدگاهی است که اینجا هست و اینها دارن متاسفانه. خب البته یک نقد اساسی هم به این تفسیر ویتگنشتاین شده و اون نقد را هم بد نیست ما بگیم، اونم اینه که گفته شده که این ادعا که شما میایید و میگید آقا بازی‌های مختلف زبانی هیچ ارتباطی به هم دیگه ندارن، یه حرف غلطی است. برفرض حرف شما رو بپذیریم، آقا بازی‌های زبان بگیم زبان‌های گوناگون در بستر فرهنگ‌های گوناگون رشد می‌کنه، لذا نمیشه اینها رو با هم دیگه مقایسه کرد. بازی‌های زبانی که در حوزه فلسفه هست اصطلاحات خاص خودش رو دارد، بازی‌های زبانی در حوزه علم تجربی اصطلاحات خاص خودش رو دارد، بازی‌های زبانی هم که در بستر حیات دینی شکل می‌گیره اصطلاح خاص خودش رو داره، نباید اینها رو با هم خلط کرد. به هیچ ارتباطی با هم ندارن. چون شما قوانین و اصول و فلان بازی رو در روی یکی نمیتونی به کار بگیری. خب میگم این غیر قابل قبوله، این حرف شما غلطه. چرا؟ چون ممکنه در اون بازی‌های مختلف یک هدف واحد اراده بشه. چند تا بازی داشته باشیم یه هدف. مثلا مؤمن وقتی که یک مؤمنی میگه خدا وجود دارد، یا مثلا حضرت عیسی 2000 سال قبل زندگی میکرد، با زمانی که یک شخص غیر ایمان غیر مؤمن در واقع میگه در خانه ما درخت وجود دارد، تفاوتی بینشون نیست، چون در هر سه قصد خبر دادن از واقع. درک میکنید؟ تو گزاره اول با قواعد فلسفی، گزاره دوم رو معیار تاریخی، گزاره سوم رو با ملاک حسی بررسی میکنید به شما. ولیکن میتونن مثلا در حوزه دین اینجوری نباشد. شما چجوری میاد میگید که دین هم بازی های مختلف زبانی دارد؟ اینو نه. مثلا حالا من یه مثال ساده بزنم خیلی پیچیده نشه. مثلا فرض بگیرید آقا فلسفه یه بخشی از مباحثش مربوط به چیه؟ مربوط به مثلا مباحث الهیات بالمعنی الاخص، مباحث خداشناسیش، خداشناسیه. خب بسیاری از براهین فلسفی میاد در اثبات وجود خدا به کار میره. یعنی فیلسوف از منظر بروندینی و کاملا به شیوه عقلی محض میاد وجود خدا رو اثبات میکنه. خب در دین هم چنین مسئله ای نیست، خب هدف هر دو یکی میشه. چرا میایید میگید که دین یک در واقع بازی زبانی است که هیچ ارتباطی با بازی زبانی فلسفه ندارد؟ و الا ماشاءالله. یا در علوم تجربی شما میایید مثلا قوانین علمی رو کشف میکنید، بعد دانشمند از به واسطه کشف قوانین علمی به این چی میرسه، به این در واقع نتیجه مهم نائل میشه که آقا پشت این قوانین پیچیده‌ای که سبب نظم موجود در نظام هستی شده یک فاعل باشعور و هوشمندی باید باشد. مگر میشود آفریننده هوشمند و عالمی در کار نباشد و این جهان و قوانین علمی با نظم شگفت‌انگیزی همیشه در حرکت باشند؟ آیا میشه این چیزهایی رو پذیرفت؟ قطعا خیر. خب با این البته منابعی هم خدمت شما میگم، خواستید مفصل این ایمانگرایی رو در غرب مورد مطالعه قرار بدید، به این کتاب ها میتونید مراجعه کنید. مثلا کتاب مایکل پترسون و دیگران، عقل و اعتقاد دینی عنوان کتاب هست. آقای احمد نراقی و ابراهیم سلطانی اینو ترجمه کردن، انتشارات طرح نو این رو چاپ کرده. تو صفحات گوناگونش شما میتونید مباحث رو پیگیری کنید. خود کیرکگور، انفسی بودن حقیقت است، یک کتابی دارن با این عنوان، انفسی بودن حقیقت است. آقای مصطفی ملکیان ترجمه کرده در نشریه نقد و نظر سال 1 شماره 3 و 4 صفحه 68 از اون صفحات گوناگون، البته چند صفحه است اون صفحه 68 مطالبی که اینجا گفتیم رو آوردن. آقای محسن جوادی کتابی نوشتن، ایمان، مقاله‌ای نوشتن، ایمان و عقلانیت، البته کتاب ببخشید، انتشارات نشر سمت، انتشارات سمت این رو اومده چیکار کرده؟ چاپ کرده. آقای محمد تقی فعالی یک کتابی دارن با عنوان معرفت شناسی دینی، انتشارات زلال کوثر اینو چاپ کرده. این کتاب ها کتاب هاییست که شما میتونید در اینها بحث ایمان و ایمانگرایی رو در غرب مطالعه کنید و بیشتر اطلاعات پیدا بکنید. خب بنده همین اندازه به نظرم میرسه که کافیست. میخواستیم بگیم آقا ایمانگرایی در غرب عموماً در تقابل با عقلگراییست و دو تا تفسیر عمده ما در میان غربی ها بعد از رنسانس البته مشاهده میکنیم که در اونجا اصلا نتونستن بین عقلگرایی و ایمانگرایی جمع کنن. دلیلش هم خدمتتون عرض کردم، چون اگر میخواستن هم عقلگرا باشن هم ایمانگرا، بسیاری از همین آموزه های تحریف شده کتاب های مقدس زیر سوال میرفت و دین مسیحیت متزلزل میشد دیگه. انقدر اینها اون آزاداندیشی لازم رو شاید نداشتن که بگن آقا نکنه این کتاب مقدس ما تحریف شده است و اگر تحریف شده دیگه دین ناقصی است، یک مطالعه‌ای بریم در آموزهای دین اسلام بکنیم ببینیم او چه میگوید دیگه. اینها از ویژگی‌های انسان‌های آزاداندیشه که در برخی از افراد این مدل مطالعات بین‌الادیانی با رویکرد آزاداندیشی یافت می‌شود، در برخی یافت نمیشه، ولیکن از دانشمندان غربی و شرقی و اسلامی و غیر اسلامی انتظار می‌رود که آزاداندیشانه در این مباحث بیاندیشند و حتی اگر کسی می‌خواد مسلمان بشه از روی عقل و استدلال مسلمان بشه. خب بهتر ما وارد بخش دوم بشیم که ایمان در اندیشه اسلامی است. ببینیم آقا در میان متفکران و اندیشمندان اسلامی چه چیزهایی گفته شده، ایمان چگونه بحث شده. مقدمتاً خوبه یک تاریخچه ای رو در مورد بحث ایمان و اینکه چگونه در کتاب‌های کلامی راه پیدا کرد خدمت شما عرض بکنیم. میشه گفت از صدر اسلام تا کنون بحث و پرسش و پاسخ درباره ایمان وجود داشته. از همون اول، از زمان پیامبر، از پیامبر روایتی هست، سئل صلی الله علیه و آله و سلم عن الایمان، از پیامبر در مورد ایمان سوال شد. فقال، پیامبر فرمود ایمان ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و لقائه و تؤمن بالبعث الاخر، و ایمان اینه که شما ایمان بیارید به خدا و ملائکه و کتابهای آسمانی و رسولان الهی و ایمان داشته باشید به اینکه خداوند را روز قیامت ملاقات خواهی کرد و همچنین به خود روز قیامت هم ایمان داشته باشید. و این یعنی چی؟ یعنی این سوال زمان پیامبر هم مطرح بود، ولیکن از اون زمان امیرالمومنین علیه السلام که فرقه خوارج بعد از اون جریان جنگ صفین پدید آمدند، مباحث میانه نباباحث درباره ایمان و کفر در میان مسلمانان دیگه شدت پیدا کرد تا دلتون بخواد. خب او خوارج اومدن با انگیزه های سیاسی گفتن آقا هر کسی مرتکب کبیره بشه او کافره، کافر، نه اینکه مسلمان فاسق باشد، نه، هر کسی مرتکب کبیره بشود کافر است. لذا به راحتی حکم کفر افراد رو اثبات کردن و خیلی از این مسلمان ها رو از دم تیغ گذراندن که شنیده اید جریانش رو. بعدها بعد این خوارج یک گروهی از دل همین خوارج پدید آمدن در اوایل نیمه دوم قرن اول هجری به نام فرقه مرجعه. این فرقه مرجعه از دل همون خوارج ظهور کرده بودن، با این تفاوت که خوارج به صراحت میگفتن مرتکب کبیره کافر است، ولیکن این گروه مرجعه و فرقه مرجعه گفت در اینکه آقا مرتکب کبیره کافر باشه اینو توقف کردن، نگفتن کافر است و نگفتن کافر نیست، اینو توقف کردن، در واقع شک کرده بودن که آیا اصلا این حرف درستی است یا نیست. پس از او جریان که آقا فرقه های خوارج و مرجعه این بحث ایمان و کفر رو مطرح کردن، این مبحث ایمان و کفر وارد کتاب های کلامی شیعه و اهل سنت شد. در کتاب های کلامی اهل سنت متکلمان معتزلی و اشعری بیشتر به این بحث پرداختن و بحث ها و استدلال های بسیاری در کتاب های کلامی شکل گرفت که تا امروز هم اینها ادامه دارد، در این دوره معاصر ما هم ادامه دارد. خب اگر بخوام مطلب دیگری رو در باب ایمان در اندیشه اسلامی خدمت شما بگیم، خب میدانید منطقا بحث از معنای لغوی و معنای اصطلاحی ایمان مقدم هست. از حیث لغت ایمان بر وزن افعاله، آمن یؤمن و ایمان از ریشه امن است. خب در کتاب‌هایی مثل العین خلیل فراهیدی، مقاییس اللغه ابن فارس، النهایی ابن سیر، لسان العرب و امثال اینها اومدن برای واژه ایمان در لغت معانی گوناگونی مانند تصدیق کردن، گرویدن، امان دادن، اقرار کردن و بعضا گفتن که ضد کفر است. این معانی گوناگون رو اومدن برای ایمان ذکر کردن. تفتازانی یه تحلیل قشنگی داره از ماده امنه. ایشون میگه این ماده امنه گاهی به معنای متعدی به کار میره، یعنی نیاز به مفعول دارد وقتی که به باب افعال برده میشه، و گاهی هم مقرون به حرف جر میشه، حرف جر تعدیه میکنه این رو و معانی گوناگون. مثلا ایشون میگن اگر ایمان مقرون به حرف جر با باشد معنیش میشه اقرار و اعتراف، مثل اون آیه 285 سوره بقره که میفرماید آمن الرسول به ما انزل الی، این با آمده، آمن الرسول به ما، چون آمنه به همراه حرف جر با به کار رفته این در واقع به معنای اقرار و اعتراف است. بعد میگن اگر این ایمان مقرون به لام باشد معنای اذعان، تصدیق و قبول رو میرسونه، مثلا آیه 17 سوره یوسف و ما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین، یعنی تو ما رو تصدیق نمی کنی، قبول نمی کنی اگرچه ما راستگو باشیم. معنای دیگری که تفتازانی برای ایمان ذکر میکنه معنای سیرورته، که میگن اگر ایمان متعدی به نفسه باشه نه متعدی به واسطه حرف جر، معنای ایمان گردیدن رو افاده میکنه. چرا ایمان به معنای سیرورت میشه؟ چون مؤمن به سبب تصدیق و اعتماد به خداوند از کذب و دروغ ایمان میشود. دیگه تحلیلی است که تفتازانی در کتاب شرح مقاصد خودش جلد 5 صفحه 175 از واژه ایمان ارائه میده، در جای خودش قابل تحسین، دقت خوبی به کار برده. ولیکن در حوزه معنای اصطلاحی ایمان ما با میبینیم آقا تعریف ایمان در اصطلاح تقریبا میتونیم بگیم 4-5 تا رویکرد رو بین اندیشمندان اسلامی میبینیم، یعنی رویکردهای گوناگونی با رویکردهای گوناگون اومدن ایمان رو تعریف کردن و دیدگاه‌های گوناگونی است. یک دیدگاه رو میتونیم اسمشو بذاریم تعریف ایمان با رویکرد معرفت گرایانه. این تعریف مثلا این تعریف رو به جهم ابن صفوان و پیروانش نسبت دادن. اینا میگن مهمترین مؤلفه و عنصر ایمان معرفت عقلیه، که این مبحث رو تفتازانی بازم در کتاب شرح مقاصد جلد 5 صفحه 176 آوردن. دقت میکنید؟ خب اگه از اینا بپرسی ایمان چیست، ایمان در اصطلاح چیست، اینا میگن ایمان همون معرفت عقلی و شناخت عقلی است. چون اینها ایمان رو برابر با شناخت عقلی گرفتند، لذا گفتن آقا تعریف اینها بر پایه رویکرد معرفت گرایانه است، یعنی ایمان رو با معرفت و شناخت برابر دانستند. البته تفتازانی تو همون کتاب شرح مقاصد اشتباهاً این نظریه معرفت گرایانه رو به همه متکلمان شیعی نسبت میده. میدونید کفتازانی خودش متکلم اهل سنته و میگه که همه متکلمان شیعی ایمان رو برابر با شناخت عقلی میگیرن، اگرچه این حرف غلطی است، چون میان متکلمان شیعه رویکردهای مختلفی هست، حالا بعضی رو اشاره خواهیم کرد. نظریه دوم در باب تعریف اصطلاحی ایمان نظریه تصدیق گرایانه هست. معمولا اکثر متکلمان اشعری همین اینجوری چی کردن تعریف کردن ایمان رو. یعنی چی تصدیق گرایانه؟ یعنی اگر از شما از متکلمان اشعری بپرسی ایمان چیست، در اصطلاح میگن ایمان از مقوله تصدیق قلبی است. یعنی آقا شما اگر بیایید قلبی مثلا وجود خدا رو قلبا تصدیق بکنید، اینو بهش چی میگن؟ بهش میگن ایمان. دیگه بحث اقرار لسانی و عمل ارکانی رو اینها ذکر نمی کنن. البته برخی از متکلمان امامیه هم ایمان رو به معنای تصدیق قلبی به وجود خدا و پیامبران گرفتن. مثلا در دوره خود ما آیت الله سبحانی در کتاب ایمان و کفر صفحه 11 نظرشون همین. البته ظاهرا علامه طباطبایی هم در المیزان ایمان رو برابر با تصدیق میگیرن، تصدیق قلبی. یعنی حقیقت ایمان همون تصدیق قلبی است. در نظر این متکلمان در واقع اینا گویی میخوان بفرماین که اقرار زبانی و عمل در ارکان جزء ماهیت و تعریف ایمان نیست. ایمان چیزی جز تصدیق قلبی نخواهد بود. درک میکنی؟ بله، اگر او تصدیق قلبی واقعا تصدیق باشد، به معنای واقعی کلمه تصدیق باشد، قطعا همراه با اقرار زبانی و عمل هم خواهد بود. انسانی که یقین داشته باشد به اون تصدیق، در واقع به اون اعتقاد قلبی خودش، قطعا بر اساس اون یقین و اعتقاد قلبی خودش عمل هم خواهد کرد، در زبان هم اون ایمان خودش رو اظهار خواهد کرد. حالا بذارین جنبندی خواهیم کرد در انتها، ببینیم کدام نظر دقیق‌تر هست و آیا باید حرف جدیدی زده بشه یا خیر. همون دیدگاه علامه و آیت الله سبحانی رو میشه پذیرفت. رویکرد سوم در تعریف اصطلاح ایمان بهش میگیم رویکرد لفظ گرایانه. کرامیه، پیروان محمد ابن کرام سجستانی، اینها اقرار زبانی را جوهر اصل ایمان میدونن. یعنی از اینا بپرسی ایمان در اصطلاح چیست، اینا نمیگن تصدیق قلبی، اینا میگن او کسی که در زبان اقرار بکند به وجود خدا و پیامبران و کتب آسمانی، او مؤمن. درست کردیم؟ یعنی تنها رکن ایمان اقرار زبانی است. لذا این طبق نظر اینا خودشون هم نتیجه میگیرن دیگه، میگن اگر کسی در دل خودش کافر باشد و در درون خودش باور به خدا نداشته باشه، ولی در زبان بگه من به خدا ایمان دارم، او مؤمن واقعیه. اگرچه اینم تاکید میکنن، میگن این شخص به سبب او کفر پنهانی درونیش مستحق عذاب ابدی در آتش ها، ولیکن ما بهش میگیم مؤمن. دقت میکنی؟ اینو میگن مؤمن. لذا خب این رو ابن عبدالعز حنفی در شرح عقاید، شرح العقیدت تهاویه صفحه 332 آورده. تو شرح مقاصد هم تفتازانی این تعریف از ایمان رو به کرامیه نسبت داده است. خب اینها هم اینجوری تعریف میکنه. یک رویکرد پنجم در تعریف اصطلاح ایمان رو بهش میگیم رویکرد عملگرایانه. بیشتر متکلمان معتزلی و همچنین خوارج ایمان رو، یک ماهیت ایمان رو، مرکب از اقرار زبانی، تصدیق قلبی و عمل ارکانی میدونن. همچنان که در برخی از روایات ما آمده از پیامبر، از امیرالمومنین علیه السلام، که الایمان و اعتقاد بالقلب، اقرار باللسان و عمل بالارکان. خب خیلی از این متکلمان معتزله و خوارج و اینها ایمان رو بله ترکیبی از تصدیق قلبی، اقرار زبانی و عمل ارکانی میدانند. یعنی یکی از اینها اگر نباشد نمیشه به شخص گفت مؤمن. دقت میکنی؟ لذاست که اینها نتیجه میگیرن، میگن خب طبق این تعریف اگر کسی یه گناه کبیره ای مرتکب بشه، نمیتونیم لفظ مؤمن رو به او اطلاق بکنیم، او دیگه در زمره کفار خواهد بود. خب این نتیجه این بحث، نتیجه منطقیه همین بحث. اگر شما گفتید در تعریف ایمان سر رکن دخالت دارد، تصدیق قلبی تصدیق قلبی، اقرار لسانی و عمل ارکانی، خب اگر یکی از این سه رکن نباشد دیگه ایمان وجود نخواهد داشت. این مثل اینه که شما میگید در تعریف انسان دو رکن حیوان و ناطق دخالت داره. خب اگر انسانی شد مثلا فرض یکی از این دو رکن حیوان یا ناطق نبود، خب انسان هم از بین رفت. حالا سه رکن یک رکنش هم نباشه از بین میره دیگه اون ماهیت ایمان. لذاست که منطقا شاید یکی از دلایلی که بسیاری از متکلمان شیعی و بعضن برخی از متکلمان اهل سنت گفتن که آقا ایمان آنچه که در ماهیت ایمان دخیل، همان تصدیق قلبی و اعتقاد قلبی است فقط و عمل ارکانی در ماهیت ایمان دخالت ندارد، اگرچه شرط ایمان هست ولی شطر ایمان نیست. شرط یعنی یک چیزی که از خارج شرطه، بلکه شطر یعنی جزء ماهیت ایمان. شاید یکی از دلایلی که اینجوری گفتن همین بوده، چون اگر اینا میگفتن، یعنی متکلمان شیعی مثل آیت الله سبحانی، مثل علامه طباطبایی، اگر میگفتن که در ماهیت ایمان هر سه رکن دخالت دارد، هم تصدیق قلبی، هم اقرار زبانی، هم عمل ارکانی، اون وقت لازمه حرفشون همین بود که اگر کسی مرتکب گناه کبیره بشه او کافر باشد و مؤمن تلقی نشود. البته معتزله خودشون یه حرف دیگه میزنن، خوار معمولا این که کسی مرتکب کبیره بشه میگن خوارج میگن که کافره، خیلی صراحت. ولی معتزله یه جورایی نتونستن بعضیاشون بگن او کافره. چی گفتن؟ گفتن آقا کسی که مرتکب گناه کبیره میشه در مرتبه ای میان کفر و ایمانه. اصطلاحا بهش میگن منزلتون بین المنزلتین. دقت میکنی؟ این مطلب رو آیت الله سبحانی در کتاب ایمان و کفر به معتزله نسبت میدن، صفحه 12. میگن معتزله بر این باورن که اگر مؤمنی گناه کبیر مرتکب بشه نمیشه گفت مؤمن، نمیشه گفت کافر. یه منزلتون بین المنزلتین. از نگاه متکلمان شیعه ما این رو میگیم مؤمن، ولیکن میگیم مؤمن فاسق. مؤمن فاسق برابر با کافر نیست، پس بین کفر و ایمان نیست. مؤمنه ولیکن مؤمن فاسق است، نه مؤمن عادل. دقت میکنی؟ چون ارتکاب گناه کبیره و اصرار بر صغیره که خودش میشه گناه کبیره خلاف عدالت است نزد فقها و متکلمان شیعه. خب هم گفتیم خدمتون که بسیاری از متکلمان معاصر شیعه مثل علامه طباطبایی، آیت الله سبحانی درباره حقیقت ایمان اون رویکرد تصدیق گرایانه رو قبول دارن، یعنی میگن آنچه که در ماهیت ایمان دخیله همون اعتقاد قلبیه. اگه کسی قلبا اعتقاد به وجود خدا داشته باشد، اگرچه در زبان اقرار نکنه در عمل هم بعضا گناه کبیر مرتکب بشه، ما اینو میگیم مؤمن. دقت میکنیم؟ خب یه جنبندی بد نیست بکنیم بین این دیدگاه ها و این رونکرد های پنجگانه که به طور خلاصه شدن آقا رونکرد معرفت گرایانه، رونکرد تصدیق گرایانه، رونکرد لفظ گرایانه و رونکرد عمل گرایانه. که البته میشه 4 تا دیگه، من 5 تا گفتم اشتباها، 4 تا شد. آیا میشه یک تعبیر دیگری هم، در واقع تعریف دیگری هم انجام داد؟ به نظر میرسه باید یک حرف دیگری هم بزنیم، صرف حرف متکلمان معاصر شیعه مثل آیت الله سبحانی و علامه ممکنه یک ابهاماتی ایجاد کنه. ابهامم اینه که ما در روایات متعدد، حالا بعضی ها رو براتون خواهم خواند، در روایات متعدد داریم که ایمان رو اومدن اهل بیت علیهم السلام سه بخش کردن: الایمان و اعتقاد بالقلب، اقرار باللسان و عمل بالارکان. از این دست روایات ما کم نداریم. دقت میکنید؟ صراحتا در روایات ما آقا داریم که ایمان آمده چی شده به سه بخش، یعنی سه تا رکن برای ایمان ذکر شده علی ظاهر. حالا اگه بگیم اسمش رو رکن بذاریم، حداقل بگید سه تا شرط داره مؤمن بودن. ولیکن خب نمیشه گفت که بزرگوارانی چون آیت الله سبحانی و علامه طباطبایی روایات رو ندیدن. قطعا دیدن. ولیکن ما چجوری جمع کنیم بین این روایات و این رویکرد تصدیق، در اصطلاح تصدیق گرایانه ایمان، که میگن ایمان آنچه در ماهیت ایمان دخیله همان تصدیق قلبی است و عمل ارکانی و اقرار لسانی خارج از ماهیت ایمان، چطور میشه جمع کرد؟ یک وجه جمعش اینه که بیان بگیم آقا ایمان یک کمال نفسانی مقبول به تشکیکه، کمال نفسانی است و ذو مراتبه، مقبول به چیه؟ مقبول به تشکیکه. تصدیق قلبی پایین ترین مرتبه ایمان هست، یعنی کف ایمان اینه که آقا انسان قلبن باور به خدا داشته باشد و قلبن به پیامبران و کتاب‌های آسمانی باور داشته باشه. ولیکن بر اساس نظریه تشکیک در وجود که کمالات را از سنخ وجود می داند، ما می تونیم قائل بشیم که آقا ایمان یک کمال نفسانی مقول به تشکیک و دارای مراتبه. آنچه که بزرگواران گفتن، متکلمان معاصر، که آقا ایمان همان تصدیق قلبیست، این در واقع کف ایمان هست، دقت می کنید، و اقرار زبانی و عمل ارکانی مراتب بالای ایمان رو داره نشون میده. یک وجه الجمع اینه. خب اگر اینطوری اومدیم بیان کردیم، اون موقع این تعریفی که ما ازش تعبیر میکنیم به تعریف تصدیق گرایانه، این میشه تعریفی که بر کف ایمان صادق خواهد بود، دقت میکنید. مثلا البته خب ما این تعریف رو با این بیان قبول نخواهیم کرد دیگه، این تو ذهنتون باشه. مثل اینکه مثلا شما میای میگه علم چیه، میگه العلم هو حصول صورت الشيء عند العقل، همچنان که در منطق شما خوندید علم حصول صورت یک چیز نزد عقل. بعدن میاد تو فلسفه میبینید آقا اون حصول صورت الشيء عند العقل یکی از اقسام علمه که ما ازش تعبیر میکنیم به علم حصولی. علم اقسام دیگری هم داره، مثل علم حضوری. خب این تعریف حصول صورت الشيء عند العقل شامل علم حضوری نمیشه، چیکار کنیم؟ از همینجا به این نتیجه میرسید که آقا اون تعریف کافی و وافیه به مقصود نیست. تعریفی باید از علم ارائه بدید که شامل همه مراتب علم بشه. لذاست که علامه طباطبایی در نهایت الحکمه ملا صدرا در اسفار میان میگن علم حضور و شیء مجرد لشیء مجرد هست، و به تعبیر ساده حضور و شیء لشیء، اگر موجود مجردی برای وجود مجردی دیگر حاضر بشه، نزد او حاضر بشه، از اونی که حاضر شده تعبیر به معلوم میکنن، از اونی که نزد او حاضر شده تعبیر به عالم میکنن. دقت میکنید، علم میشه حضور و شیء لشیء. خب این معنا و تعریف علم هم بر علم حصولی صادق است و هم بر علم حضوری صادق است، و همه مراتب علم رو، چه علم مجردات، چه علم خداوند متعال، و چه علم انسانها و چه علم حیوانات، همه رو شامل میشود. خب اگر شما اومدید گفتید ایمان یک ملکه نفسانی و کمال نفسانی است، اون وقت ایمان میشه از سنخ وجود. وقتی از سنخ وجود شد و کمال وجودی شد، میتواند مقول به تشکیک باشد، میتواند دارای مراتب باشه. شاهد مرتبه داشتن ایمان چیه؟ شاهد مرتبه داشتن و مقول به تشکیک بودن ایمان، روایات بسیاری است که برای ایمان درجات و مراتب تعیین کردن که حالا براتون خواهم خوان، که مثلا ایمان 10 درجه دارد. در روایتی هست که از امام صادق علیه السلام، اگر اشتباه نکنم، که مثلا سلمان فارسی در درجه 10 ایمان بود، ابوذر در درجه 9. اگر ابوذر میدانست که در دل سلمان چه میگذره، سلمان را میکشت. مثلا تعبیرهای این چنینی، بس صریح‌تر از این که حالا براتون صریح خواهم خوان. خب حالا همین الان میتونیم اینو تکمیل کنیم بحثمون. آقا ما روایات متعددی داریم که برای ایمان مراتب قائله. خب این مراتب یعنی همون تشکیک در وجود دیگه، تشکیک در کمالات وجود. خب اگر ما مراتب ایمان رو بپذیریم، باید عمل رو هم داخل در ایمان بدانیم. حالا کسی ممکن اشکال کنه، خب اگر شما عمل رو داخل در ایمان میدونید، آیا سبب نمیشه مثل سخن خوارج که کسی مرتکب گناه کبیره شد کافر بشه؟ میگیم خیر، سبب نمیشه. چرا؟ نهایت اینه که میگیم آقا مرتکب کبیره مرتبه ضعیف ایمان را دارد، مرتبه شدید ایمان را ندارد. دقت کردیم؟ لذا به نظر میرسه این بیان که ایمان مقبول به تشکیک باشد و ما ایمان رو به یک ملکه نفسانی تعبیر بکنیم که از 3 در واقع دارای مراتب، این خیلی دقیق تر است از این که صرفاً بیاییم ایمان را فقط تصدیق قلبی به حساب بیاریم. حالا مثلا لذاست که برخی به این نکته تفتون داشتن. مثلا فخر رازی اومده گفته که آقا اگر ما بیاییم برای ایمان مراتب قائل بشیم، در واقع این سخن به این مطلب برمیگرده که عمل داخل در حقیقت ایمان باشه. ایشون قشنگ تو احیاء العلوم غزالی سخن رو از فخر رازی نقل میکنه، میگه که فخر رازی میگه که اگر ما عمل را داخل در حقیقت ایمان بدانیم، میتونیم بگیم ایمان قابل افزایش و کاهشه. ولی اگر عمل رو داخل در حقیقت ایمان ندانیم و بگیم که ایمان همان تصدیق قلبی است، دیگه سخن از مراتب ایمان معنا نخواهد داشت. اگرچه آیت الله سبحانی حفظه الله در کتاب ایمان و کفر میان میگن نه، ما میتونیم عمل رو داخل در ماهیت ایمان ندانیم و در این حال برای ایمان مراتب قائل بشیم. چطور؟ ایشون میگن آقا این تصدیق به قلب، تصدیق قلبی خود تصدیق درجات و مراتب داره. دقت میکنی؟ تصدیق درجات داره. ولیکن متاسفانه ما نمیتونیم این سخن آیت الله سبحانه بپذیریم. چون تصدیق، مراد شما از این تصدیق که میگید درجات داره چیه؟ اگر مقصود علم که در واقع همون علم مثلا بگیم علم حصولی، حضوری و فلان، اون درجات علم به تبع درجات عالمه که در فلسفه اثبات شده، چون علم و عالم و معلوم با هم اتحاد دارن، لذا بالاترین درجات علم در صورتی برای عالم حاصل میشه که عالم هم ارتقاء درجه پیدا بکنه. اون که نمیتونید بگید، چون بر اساس مبانی حکمت متعالیه مشکل پیش میاد. درجات علم برمیگرده به درجات عالم. اگر عالم به دلیل مبنای اتحاد علم و عالم و معلوم، ولی اگر منظور شما از تصدیق همون حکم باشد که میگید خدا موجود است، این حکم میکنید به وجود خدا، حکم میکنید به وجود پیامبران الهی، این حکم هم که درجات معنا نداره توش. حکم یک فعل نفس و یک امر بسیطه. این درجات در مورد حکم یعنی چی که حکم درجات داشته باشه؟ یعنی مثلا من که اعتقاد به وجود خدا دارم، میتونه شدیدتر باشه اعتقاد من به وجود خدا از شما؟ صرف این که من میگم خدا موجود است، با اونی که او بند خدایی که ایمانش ضعیفتر از منه میگه خدا موجود است، بین من و او در حکم تفاوتی نیست. دقت میکنید؟ لذا باید این رو روشن میکردن که این تصدیق که میگن درجات و مراتب به چه معناست. پس اگر یکم دقت بکنیم، او حرف فخر رازی خیلی رو حساب و کتابه که اگر ما بخوایم برای ایمان درجات قائل بشویم، قطعاً باید عمل رو داخل بدونیم در حقیقت ایمان. منتها من حرف ایشون رو اینجوری تصحیح میکنم و تدقیق میکنم. ما میگیم آقا ایمان یک کمال نفسانی است، مقول به تشکیک است. کف ایمان در واقع میشه تصدیق قلبی، سقف ایمان میشه عمل ارکانی. دوباره خود عمل هم مراتب دارد، به تبع اون مراتب اعمال ایمان هم مراتب پیدا میکند. هر چقدر عمل انسان ظریف‌تر، دقیق‌تر، با کیفیت بیشتری باشد، مخلصانه‌تر باشد، ایمانی که برای انسان حاصل میشه در نتیجه اون عمل صالح بیشتر خواهد بود. دقت می‌کنید؟ این از نظر بنده بهتر این هست که ایمان رو مقوله به چی بدانیم، تشکیل بدیم. حالا روایات متعددی داریم که برای ایمان درجات معرفی کردن. مثلا از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید ان اعلى منازل الايمان درجه واحده من بلغ اليها فقد فاز وظفر وهو ان ينتهي بسريرته في الصلاه الى ان لا يبالي لها اذا ظهرت ولا يخاف عقابها اذا استتر. ببینید دقت کنید عبارت رو، ان اعلى منازل الايمان درجه واحده من بلغ، عالی ترین منازل ایمان، یعنی قشنگ صراحتا دارن برای ایمان مراتب در نظر میگیرن. و وقتی میگن اعلا، بالاترین، بالاترین یعنی تشکیک دیگه، یه بالایی هست، یه بالاتری هست، یه بالاترینی هست، تشکیک یعنی همین دیگه. خب وقتی به صراحت در روایات برای ایمان مراتب قائل شدن، خب این نشان از این دارد که ما باید تعریف ایمان رو طوری بگیم که همه مراتب ایمان رو شامل بشه، نه صرف تصدیق قلبی که نمیتونیم براش مراتب قائل بشیم. درست کردی؟ حالا آیت سبحانی میگن تصدیق قلبی مراتب دارد، ولیکن الحق و الانصاف تصدیق قلبی از اگر از سنخ حکم باشد، منظورشون از تصدیق همون حکم به وجود خود، این مراتب بردار نیست. اگر منظور همون علم و درجات علم باشد که او هم تابع درجات عالم هست، یعنی اول باید عالم ارتقای وجودی پیدا کنه تا علمی که با عالم متحده او هم به تبع ارتقای وجودی پیدا کنه. یا مثلا روایت دیگر از امام علیه السلام هست، می فرماید ان الایمان ایمانا یبدو لمزه بیضاء فی القلب فكلما ازداد الایمان عظما ازداد البياض. ایمان همچون نقطه سفیدی است در قلب که هرچه بر ایمان افزوده شود او سفیدی گسترده تر می شود. فاذا استکمل الایمان ابیض القلب كله، وقتی که ایمان کامل شد قلب، کل قلب، تمام قلب سفید می شود. متقی هندی در کنز الامال این مطلب، این روایت را برده. او روایت قبلی هم در کتاب بهار الانوار جلد 71 صفحه 369 آمده بود. یا مثلا از امام صادق الاسلام داریم، دیگه صریح تر از این نمیشه گفت، ال ایمان و درجاتون و طبقاتون و منازل، فمنه التام المنتهی تمامه و منه الناقص البین نقصانه و منه الراجح الزائد و رجحانه. ایمان درجاتی دارد، مراتب، طبقات، منازلی دارد، از جمله ایمان تام، ایمان ناقص کاستی اون آشکار هست، ایمان برتر که برتری آن بسیار است. یعنی چی؟ و وقتی گفتیم آقا ایمان مراتب دارد مقوله به تشکیکه، باید طوری تعریف کنید که شامل همه مراتب بشه. صرف تعریف ایمان به تصدیق قلبی نمیتواند اون مراتب را نشان بده، چون انصافا در مورد تصدیق قلبی ما نمیتونیم مراتب قائل بشیم و معنای محصلی داشته باشه. و بر روایات دیگری هم هستن، از امام صادق بازم روایت هست، میفرماید ان الایمان عشر درجات به منزلت سلم، ایمان 10 درجه است مانند نردبان. یسعد منه مرقات بعد مرقات فلا یقولن صاحب الاثنین لصاحب الواحد لست على شيء. این خیلی روایت جالبی است. ایمان مانند نردبانی است که 10 پله دارد و پله های آن یکی پس از دیگری پیموده می شود. پس این امام صادق می فرماید، ترجمه شو می کنم، پس کسی که در پله دوم است نباید با آن که در پله اول است بگوید تو چیزی نداری، تا برسد با آن که در پله دهمه. یعنی او دهمی هم نباید به پایین تر از خودش بگی که تو ایمان نداری. آن را که در پله پایین تر از تو قرار دارد نه انداز که بالاتر از تو نیست، تو را می اندازد. اگر دیدی کسی یک پله است و پایین در است، با مهربانی و ملایمت او را به طرف خود بالا کشان و فراتر از توانش باری به دوش او مگذار که او را می شکنی و هر کسی مؤمنی را بشکند باید شکستگی او را درمان کند. خیلی روایت عجیبی است. به صراحت داره میگه که ایمان چی دارد؟ مراتب دارد. پس تعریفی که از ایمان ما داریم ارائه میدیم باید به گونه‌ای باشه که شامل همه مراتب بشه. متعلقات ایمان هم در قرآن متعدد است. ایمان به چی تعلق میگیره؟ اینم که بگیم بحثو میتونیم جمعش کنیم. ما در قرآن داریم ایمان به غیب تعلق گرفته است. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. متعلق ایمان غیب معرفی شد. برخی جاها متعلق ایمان خدا و توحید خداست. قولو آمنا بالله و ما انزل الینا. آمنا بالله و ما انزل الینا، هم کتاب‌های آسمانی هم خود خدا. آمنو بالله و رسوله، متعلق ایمان شده خدا و رسول خدا. درک می‌کنید؟ یا مثلا ربوبیت خدا بعضی وقتا شده متعلق ایمان. قل الله خالق کل شیء و هو الواحد القهار. اینجا خالقیت متعلق ایمانه. ذالکم الله ربکم خالق کل شیء. ایمان به پیامبر اسلام، رسالت جهانی پیامبر، اینا رو گفتیم. یا ایها الذین آمنوا بالله و رسوله و الکتاب، انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله. یا ایها الذین آمنوا بالله و رسوله و الکتاب. دقت میکنید؟ اصلا خود تعبیر آمنو میفرماید یا ایها الذین آمنوا. آقا این که ایمان آورده، چرا دوباره میگه ایمان بیارید؟ خب این نشان از این دارد که ایمان کفی دارد و سقفی دارای مراتبه. مقوله به تشکیک است. ایمان به معاد هم داریم در قرآن آمده. من کان منکم و ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر. تؤمنون بالله و الیوم الاخر، یعنی یکی از متعلقات ایمان روز قیامت است. این ایمان از آثار و فواید زیادی هم دارد. مثلا یه چند مورد رو ذکر میکنیم. خوشبینی به جهان، رد میکنیم، خوشبینی به جهان و خلقت. چون کسی که ایمان به خدا دارد آفرینش رو هدفدار میداند و همیشه در مسیر تکامل میبیند. ولی شخصی که ایمان نداشته باشه میشه مثل نیچه، سر از نهیلیسم در میآورد، میشه پوچگرا. دومین فایده ایمان ایجاد امنیت و آرامش خاطره. دیگه الا بذکر الله تطمئن قلوب. یا از او صریح‌تر در این آیه که خدا میفرماید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم الامن. اینها در امنیتن. نکته ای هم خدمتتون بگم داخل پرانتز، علامه طباطبایی در تفسیر المیزان که میفرماین ایمان همون تصدیق قلبی است، یکی از شواهد سخنشون رو همین آیاتی معرفی میکنن که در اونها عمل صالح جدای از ایمان آمده. مثلا مثل همین آیه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، ایشون میفرماین این که عمل صالح رو جدای از ایمان آورده، خود این نشان از این دارد که عمل صالح داخل در ماهیت ایمان نیست. ولیکن این بیان علامه در المیزان رو میشه پاسخ داد. اینو دارم میگم بعدن اگر مراجعه کردید این سوال تو ذهنتون ایجاد نشه. پاسخش چیه؟ بگیم آقا اینجا هم عمل صالح داخل در ماهیت ایمانه. برای چی جدا شده؟ جدا عطف شده، میگه آمنو و عمل الصالحات. این رو در اصطلاح بلاغت میگن از باب عطف خاص بر عامه، یعنی این عمل صالح رو میتونیم داخل در ایمان بگیریم. چرا جدا آمده و خاص بر عام خودش عطف شده؟ اینو در علم بلاغت میگن، میگن از باب اهمیت. چون عمل صالح در شکل گیری ایمان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هست، لذا خداوند متعال عمل صالح را جدای از ایمان ذکر کرده و در واقع خاص را بر عام عطف کرده است. این میشه عطف خاص بر عام. دقت میکنی؟ شبیه آنچه که بعضی از مفسرین درباره چی میگن؟ درباره نزول ملائکه و روح میگن. تنزل الملائکه و روح. در شب قدر، سوره قدر رو که میکنید، اونجا یک آیه اینه دیگه. میفرماید تنزل الملائکه و روح. بعضیا که میگن آقا مبنای تفسیرشون اینه که روح از سنخ ملائکه است، میگن چرا روح رو جدای از ملائکه آوردن؟ میگن از باب اهمیت، چون اعظم ملائکه هست، خواستن اهمیت و بزرگی روح رو نشون بدن. مثل این که یه گروهی دارن میان، مثلا تو اون گروه رهبر هم، رهبر انقلاب هم توشون هست. شما میگید که همه مثلا بسیجی ها اومدن و رهبرم اومد. خب رهبرم جز بسیجی هست دیگه در معنای عام. چپیه برگردنشون میندازن. چرا رهبر رو جدا ذکر میکنید؟ میگن از باب اهمیت و بزرگی ایشون. دقت کردیم؟ این هم از اون دسته. یا مثلا پس این سخن علامه رو میشه به این شکل پاسخ بده. پس یا مثلا از آثار و فواید ایمان نزول برکات و نعمت‌های الهی است. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر اهل سرزمین‌ها ایمان بیارن و تقوا پیشه کنن، قطعاً برکات آسمان و زمین رو بر روی آنها می‌گشاییم. فایده دیگر سلامت جسم و جان. سلامت جسم و جان دیگه مشخصه که جزو ویژگی ها و فواید چی هست؟ فواید ایمان هست. در یک روایتی از امیرالمومنین هست که ایشون میفرماید من با همه گروه های انسان، با همه افراد انسان آماده همکاری هستم، با همه افراد جز با دو گروه، یکی بی خردان، یکی بی دینان. با بی خردان و بی دینان همکاری نمی کنم. بعد میفرماید من استحکمت لی فیه خصله من خصال الخیر احتملته علیها و اختفرت فقط ما سواه و اختفر فقط عقل ولا دینه. حالا ترجمهش رو براتون میخونم. فرماید هر کس در او خصلت خوب، یعنی نقطه قوتی باشد، او را میپذیرم و از نداشتن دیگر خصال نیک چشم میپوشم، ولی هرگز از بیخردی بیدینی و بیدینی چشم نمیپوشم، زیرا در بیدینی امنیت نیست. دقت کنید، لأن مفارقت الدین مفارقت الامن. جدا شدن از دین جدا شدن از امنیت است. بیدینی امنیت ندارد. یعنی اگر انسان مفهومش اینه دیگه، اگر انسان با دین باشد امنیت خواهد داشت. بعد میفرمایند زندگی توأم با هراس گوارا نمی باشد. وقتی زندگی همراه با امنیت نباشه، انسان همیشه بترسد، این دیگه زهرمار میشه زندگی بر انسان. و در ادامه میفرمایند و فقد العقد عقل فقد الحیات. نداشتن عقل نداشتن زندگی است. ولا یقاس الا بالاموات. بیخرد جز مرده چیزی نیست. ما بیخرد رو با مردگان مقایسه میکنیم. درک میکنید؟ یعنی بیدینی اگر انسان داشته باشد، بیدین باشد، امنیت نخواهد داشت و زندگی بدون امنیت هم فایده‌ای ندارد. امیرالمومنین میفرماید اینا رو. این عبارت ما داریم ترجمه میکنیم، عبارت امیرالمومنین علیه السلام رو. خب با این مطالبی که خدمت شما عرض کردیم، آنچه که باید در مورد حقیقت ایمان گفته میشد در غرب و بین در میان اندیشمندان اسلامی خدمتتون عرض کردیم، ولیکن چون حقیقت ایمان در اندیشه ها و آثار بزرگان مسلمان عمیق‌تر و دقیق‌تر مطرح شده، این بخش را یکم تفصیل دادیم تا انشاءالله یک مطالب جامعی به صورت اجمالی درباره چیستی ایمان، مراتب ایمان، متعلقات ایمان از نگاه عقل و آیات و روایات خدمت شما عرض کرده باشیم. انشاءالله که این مطالب برایتان مفید بوده باشد. تا جلسات بعدی شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.